أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرلي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نکاتی که در باره آیات گذشته مونده است این است که یکی این که گرچه هلی و زیور بر جامه و امثال اونها همه اطلاق می شود ولی اینجا منظور از هلی هم اون طلا و نقره و سایر جواهرات است به قرینه این که با اون هلی این مجسمه را ساخته و برخی از مفسرین مثل فخر رازی میگوید که هلی اسم و ما یتحسن و بهی من از ذهب و الفضه اگر مخصوص ذهب و فضه باشد دیگر جا برای شک و تردید دیگر نیست. مطلب دیگر درباره این جسدن له و خوار هست که سه قول در خلال بحث بازگو شد. یکی این که منظور از این ایجن جسدن له و خوار در اثر همه اون داستانی که در باره سامری یاد کرده ام اون که اثری از آثار پرست اون فرشته الهی مشاهده کرد که قبضت و قبضت من اثر رسول اون خاک را در این پیکر تعبیه کرد و این به صورت یک حیوان در آمد که این رو برخی از مفسری البته اثبات این کار آسانی نیست. قول دوم که منظور به اکثر مفسرین اهل اعتزال است این است که این یک لولهی انبوبهی دستگاه صناعی در این مجسمه کار گذاشت که هر وقت در مسیر باد قرار می گرفت عامل تولید بانک بود یک کار در صنعت دستی بود و یک نیرنگی در او اعمال شده است و انبوبه و لولهی در او کار گذاشته شده که هر وقت در مسیر باد قرار می گرفت صدایی از تولید می شود. این قول را فخر رازی به اکثر مفسرین معتزله اسناد داد. قول سوم آن است که این را به صورت یک مجسمه در آورد لوله و امثال ذلک در او کار نگذاشت لیکن یک کسی را چون این اجرا و این گساره را در جای معینی گذاشته بودن یا نقش کرده بودن یک شخصی را هم برای این کار مأمور کرده بودن که دیده نمی شد اون شخص این بانگ و این صدا مال اون شخص بود و بنی اسرائیل خیال می کردن این گوساله است که صدا داد. این قول سوم اونها از این کلمه جسد استفاده کردن یعنی قول دوم و قول سوم برای این مبناست که این کلمه جسد اجلن جسدن له خوار نشانه آن است که این خوار مال این اجل نبود برای این که اگه واقعا گوساله بود دیگه خدا می فهمد اجلن له و خوار چرا می فهمد اجلن جسدن له و خوار از این کلمه جسد پیداست که این صدا مال گوساله نیست یا مال اون انبوبه و لوله است که کار گذاشتن در اثر وزش باد صدا تولید می شود یا مال کسی است. قول چهارم این است که این اصلا جسد منافات ندارد با اینکه این گوشت و خون و اینها داشته باشد به صورت حیوان باشد مجسمه دستی نباشد برای اینکه این جسد در مقابل روح است یعنی روح ندارد حالا ممکن است که بدن داشته باشد الان کسی که مرده است میگن جسد مرده دیگر جسد که مستلزم این نیست یک سرامیک باشد کار دستی باشد ده. اگر حجم بود یا جسم بود اجلن جسمن له و خوبه خوب ممکن بود که مثلا بقید یه حجم طبیعی به جسم طبیعی اما جسد بر زنده و مرده و انسان و غیر انسان و حیوان و غیر حیوان اطلاق بشود جسد زنده، جسد مرده، جسد انسان، جسد غیر انسان جسد داشتن شاید برای این باشد که روح نداشت نه اینکه گوشت و پوستن نداشت پس ممکن است به صورت گوشت و پوست در آمده منطور روح نداشت خلاصه جسد نه منافی با بدن داشتن است نه مقتضی می سازد که بدنم گوشت و خونم نداشته باشد ولی منافی اونم نیست لیکن اون که از کلمه جسد برمیاد این است که روح نداشت، حیات نداشت. چون اگه حیات میداشت که خب اجل بود دیگر، لازم نبود بفرماد اجلن جسدن دهو خدا. خب این بحث ها همه در حول محور کلمه جسد است، که جسد به این معنایی باشد که میگویم انسان داره جسد است و روح، حیوان داره جسد و روح است. ولی احتمال دیگری دارد که برخی از اهل تفسیر ارائه کردن این است که این جسد در مقابل روح نیست، این اصلش از جساد است. جساد هم به معنای زعفران، وقتی گفتن جسدهو یعنی این رو زعفرانی کرده، این دارای جسد است یعنی رنگ زرد است. این همان سبکیست که از بقره، که بقره است که بقره تن صفرا اون فاق اون لونها تسر رو ناظری، این بقره صفرا همون بقره مجسده است یعنی زرد است، زعفرانی رنگ است، که مورد علاقه اونها هم خواهد بود. خب اگر این جسد از جساد است، به جسادم یعنی زعفران و جسدهو یعنی او را رنگ زرد داده است، به یک رنگ زرد رنگ کرده است، پس منافات ندارد که حیات داشته باشد. لکن این احتمال بعید به نظر می رسد، زیرا کلمه جسد عند العرف و عند الاسلام همون پیکر در مقابل روح است، نه جسد به معنای جساد زعفرانی رنگ به ذهن بیاید. پس اون که متبادر است همون جسد مادی در قبال روح است، نه جسد یعنی رنگ زعفرانی، تا اینکه مستلزم این باشد که این گوساله زعفرانی بود، اصفر بود، چون اونها هم گاو اصفر را پذیرفته بودند. خب این اثاره آرا درباره اجلن جسدن لهو قبار. بعد نقل کردن به این که چون دو قول بود درباره لهو قبار، اون که از قرطبی نقل شده است در بحث دیروز ثابت شد که اون تام نیست، چون که ایشون نقل کرده بود البته از برخی ها این بود که این گوساله فقط یک بار بانگ داد، و ثابت شد به این که این جمله اسمیه لهو قبار نشانه ثبات و استمرار است. اگر یک بار بانگ میداد گفته میشد که خار الاجل، نه اجلن لهو خوار، این لهو خوار نشانه ملکه و دوام است. پس بنابراین مکرر بانگ میداد. برخی اهل تفسیر نقل کردن که هر وقت این گوساله بانگ میداد اینا سجده میکردن، این بنی اسرائیل هر وقت ساکت میشد اینا سر از سجده برمیداشتن. این خلاصه سخن درباره اجلن جسدن لهو خوار. مطلع بعدی آن است که این بنی اسرائیل مستضعف پابرهنه این همه زیور خدا داشتن، که این اشاره شد به این که البته این هم مرسلات است، نه تاریخ معتبری نه روایت معتبری. شما به این کتاب های تفسیری که مراجعه میکنید از قدیم گرفته تا جدید قیله، قالو، نقله، نه به یک منبع تاریخی اسناد میدن نه به روایت. فخرازی میگوید این چنین گفته شد، قرطبی میگن این چنین گفته شد، تشورستا در این چنین گفته شد، همش این مرسلات است، بعضی از بعضی نمیدونن، به ذا اعتنایی به اینها نیست، و چون امر مهمی نیست قرآن کریم از اینها خبر نداده و از این مسئله نپرداخت. حالا از هر راهی بالاخره اینها این مقدار طلا داشته. حالا کسی که به دنبال این مسائل است میشود او را به همین حرفای مفسرین قانع کرد، چون یاد محقق اینها رو سوال نمی کند، اون مسائل علمی رو که بپرسد نمی پرسد. آره اینا از کجا طلا پیدا کردن؟ از هر جا طلا پیدا کردن، بالاخره یه مقدار حلی داشتن. اون که محقق از سوالش چیز دیگه است، اون بحث رو متوجه می‌شود کیفیت رؤیت و کیفیت کلام و کیفیت تکلم عبدالمولا تو اون روال بحث می‌کنه. این که غیر محقق از سوال می‌کند به این که اینها طلاها رو از کجا پیدا کردن، وقتی گفتی فخر رازی گفت به این که اینا رو در آریه گرفتن فورا ساکت می‌شود، قبول می‌کنه. در بعضی روایات ما این است که شما خواستید عقل افراد را بررسی کنید، تو یک مجلسی که نشستید یه حرف غیر برهانی بزنید، اگر او کله تکون داد قبول کرد بفهمید عقلش چقدر است. این تو روایات ما، اگر خواستید اشخاص را، جامعه را، افراد را بررسی کنید یه حرف غیر مبرهن در جلسه را کنید ببین اگه پذیرفتن طرز فکر اونا مشخص میشه. خب غرض اینه که این مفسرین این چنین فکر اندیش به اون نقل های غیر معتبر هم بسنده میکنن. بالاخره حالی حالا اثر کجا پیدا شد؟ حالا اگه کسی آمد و وقت طرف کرد و سوال کرد این بنی اسرائیل کاورنه طلاها از کجا داشته؟ میگن به این که چون روز عیدی بود و اینا برای تزیین و اینها طلاها رو از اون قرائنه قبطیای مصر که مرکم بودن مالمند بودن آریه گرفت. بعد یه اشکال دیگه کردن که خب اگر آریه گرفتن که مالک نمیشن، خدا میتواند من حلیه هم به اونها اسناد دارشن. خب در اسناد ادنا مراقبسه کافیز اولا. بعدم گفتن به این که اینها چون اون حادثه دریا پیش آمد، قشیه هم من الجبه ما قشیه هم پیش آمد، اخذنا هم و نمزده هم فرگیم پیش آمد، اونا حلاق شدن بر اساس کم ترکم من جنات و نعیم و کنوز و مقام کریم و نعمت کانک و خاکهین به اینها رسیده. پس اول آریه بود بعدم مالک شدن، بعد به این مناسبت هم میفهمد من حلیه. در جریان اتخذ قوم موسا که در بحث دیر اشاره شد، اگر این کار را مستقیماً خود سامری انجام داده است و دیگران پذیرفتند چون راضی به کار سامری بودند، لذا خداوند این اتخاذ اجر را به قوم اسناد داد. نظیر جریان عقر ناقه صالح، اون که ناقه صالح را اغره کرد، کرور کرد و از پادر آورد یک نفر بود. فتعاتا صاحبهم فاغر، اون یک نفر تیر اندازی کرد و این ناقه را کشت. اما ذات اقدس اله کشتن ناقه را به قوم ثمود اسناد داد. ثمود اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقتا الله سقیاها فکذبوه فاغروها. قوم ثمود صالح سلام الله علیه تکذیب کردن و این قوم این ناقه را کشتن. بان که در جای دیگر ثمود فتعاتا صاحبهم فاغره مفرد بود، اون که ناقه را کش یک نفر بود، ولی چون این طیف راضی به کار او بودن، او را تحریک کردن، تشویق کردن، به کار او رضا دادن، رضا عذر ناقه و کشتن و پی کردن ناقه به همه اسناد داده شد. در جریان سامری هم همینطور است. وقتی سامری دست این کار زد، اون طیف بت‌پرست او رو تشویق کردن، رضایت به کار او دادن و بعد هم او رو حمایت کردن. لذا قرآن فرمود اتخذ قوم موسی. مطلع بعدی آن است که آیا همه قوم موسی مبتلا شدن به این بت‌پرستی پرستی یا نه؟ بعضی خواستن به دو دلیل یا به شواهدی بیشتر تمسک کنن که همه قوم مبتلا شدن، برای اینکه ظاهر و تخذ قوم و موسی این است که همگان مبتلا شدن. یک شاهد دیگر این است که در آیه 151 موسی کریم در هنگام دعا فقط خودش به برادر خودش هارون را دعا کرد، از که رب اغفر لی و لاخی. این دو شاهد نشون میدهد که همه مبتلا و بت‌پرستی شدن. لکن همونطوری که در بحث‌های قبل اشاره شد، آیه 159 یه شاهد خوبی که فرمود من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. پس یا اون اطلاق ندارد و عموم ندارد، یا اگه اطلاق عموم داشت به وسیله آیه 159 تخصیص پیدا میکنه. چون اگر بت‌پرست بودن که قرآن به نحو ملکه از اینها به نیکی یاد نمیشه. همون یه دست و موسی هستن که یهدون بلحق. یهدون نه تنها خودشون آدم های خوبی هستن و بت‌پرست نیستن، بلکه دیگران را به حق دعوت میکنن. پس بسیار خوب، حالا اون 70 نفر یا دیگران در بین قوم موسی کریم سلام الله علیه یه عده‌ای بودن که بت‌پرستی را نپذیرفتن. بله، ولی ظاهر من قوم موسی اونا دو شاهد آوردن که همگان آلوده شدن. یکی این که خدا فرمود و اتخذ قوم موسی، قوم موسی همه را شامل شد. این یکی. شاهد دومش هم آیه 151 است که موسی کریم سلام الله علیه در هنگام دعا فقط خودش و برادر خودش دعا کرد، قال رب اغفر لی و لاخی. ولی هیچ کدام از این دو شاهد برهان تام نیست به اینکه همه قوم بنی اسرائیل مبتلا به بت‌پرستی شده. به دلیل آیه 159 که فرمود من قوم موسی امتی هست، گروهی هستن که دیگران را به حق دعوت میکنن. خب البته با قرینه باشد دارد میگه کان ابراهیم امتن قانتا، اما همه جا فعل جمع آورد، ضمیر جمع آورد که واتخذ قوم موسی من بعدهی اجدن جسد الله خوبا. پس معلوم میشود که این به لحاظ غالب است، برای اینکه آیه 159 یه ادر استثناء کرده دیگه. اونها معلوم میشه اون گروه غالب اینطور بودن، نه گروه دیگر، چون این آیه 159 که اما در بین قوم موسی یه دستن که مردم را به حق دعوت میکنن، نه تنها خودشون مهتدیان بلکه هادیان به حق دعوت. مطلع بعدی درباره آیه 150 هست، فرمود ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا. وقتی که آمد به حالت عصبانی بود، چون ذات اقدس اله در همون مکالمات به او خبر داد که سامری هم که فتنه ای را به پا کرده است که در بحث دیروز اشاره شد، در آیه 85 سوره مبارکه طه این است، در همون مناجات هایی که ذات اقدس اله با موسی کریم سلام الله علیه داشت، همون من در زمان غیبت تو وقتی تو به میقات و ملاقات آمدی قوم تو را آزمودم و سامری اینا را گمراه کرده، این خبر را خدا به موسی کریم داد. مثلا موسی کریم عالمن به همچه فتنه و زلالتی برگشت، بذار عصبانی بود، لکن این عصبانیتش در دیدن اون صحنه خیلی شدید شد، لذا این کمات غضبان اسفا. اسیف به اون انسانی که غضبش و خشمش زیاد باشد میگوین اسیف. به وجود مبارک موسی کریم در اون حال اسیف بود، یعنی غضبش شدید بود، به شهادت اینکه دو تا اکثر عمل حاد نشون داد یا سه تا اکثر عمل، یکی اعتراض تون نسبت به قومش بود، یکی انداختن و پرت کردن الواح بود، به قومی هم گرفتن سر برادر بود که اخذ بر رأس اخیه یجر رو الی. خب پس سر این که برگشتش با غضب همراه بود همون آیه 85 سوره مبارکه طه است که فرمود ما در جریان ملاقات طور و مناجات طور او را از این قصه با خبر کرد. و اما این که او در اونجا عصبانی نشد، عصبانیتش ظهور پیدا کرد، برای اینکه خب عصبانیتش اونجا ظهور اگر پیدا میشد اثر نداشت، نه برادری در اونجا بود که یجر روحو اله باشد، نه قومی بود که اعتراض بکند، اما الواح البته در دستش بود، الواح را ننداخت. از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که لیس الخبرو کالمعاینه، یعنی گزارش های خبری مانند مشهودات نیست. این لیس الخبر و کلمه آینه که ارزش شناخت را تشریح می کند تو بیانات نهج البلاغه هم هست، از وجود مبارک استعمیر سلام الله علیه هم در معرفت شناسی همچی تعبیر هست و اصلش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که گزارش های علمی همانند علوم شهودی نیست. البته این درباره افراد عادی درست است که لیس الخبر و کلمه آینه، علم اصولی مثل علم شهودی نیست، یک اون علم مفهومی با مشهودات و محسوسات خارجی همتای اونها نیست، دو این درست، اما در مناجات که با علم حضوری همراه است اون اعلام الهی قوی تر از این مشاهده حسی. اون چرا ذات اقدس اله به موسی کریم افاده کرد بر اساس علم شهودی است و علم حضوری است که از باطن می جوشد، اون به مراتب قوی تر است از علمی که از چشم گوش حسی به دست آید. اگر چنانچه وجود مبارک موسی کریم عصیف نبود، یعنی عصفش و غضبش شدید نبود، برای اینکه اثر نداشت، اینکه عصبانی بشد برای کی؟ نه برادری هست که اخذ بر رأس اخیه یا جر رو الیه باشه، نه قومی هست که نسبت اونها درشتی کنه، میموند الواح. انداختن الواح هم یک طور عمله خارجی است برای اثری، اونجا هیچ کس نیست و در مشهد و محضر خداست، الله را برای کی بیندازه؟ بنابراین اگر در نهج البلاغه هست و ریشش در کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که لیس الخبر و کلم آینه، این از چند جهت باید بحث بشود. بحث اولی که نسبت به ما این سخن درست است، علم حصولی مثل علم حضوری نیست. این یک. اگر چون که به کسی بگن خدا نکرده خانه شما مشتعل شد، این علم حصولی است. وقتی میبیند الان شعله بر است و فریادش بلند است، اینها هست خبرهای که تو علم حصولی است. وقتی به حس بیاید کار حس نمی کند، اون چه محسوس خارجی است، مشهود بصری است، اثرش بیش از اون گزارش های علم حصولی است. این درست. و اما در جهت ثانی اینه که اگر یه علم شهودی ما داشته باشیم، اون دیگه خبر نیست در حیدت، اون خودش معاینه است. اون معاینه از این معاینه های حسی قوی تر است. یعنی اگر کسی مطلبی را از راه شهود بفهمد، اثرش بیشتر از آن است که از راه چشم و گوش بفهمد. این دو. و اگر کسی خواست استشهاد کند به اینکه چرا موسی کریم این سه کار را در کوه طور انجام نداد، پاسخش این است که نه برای آنکه اون علم مناجاتی و شهودی اثرش کمتر از این است، برای اینکه اینها برای تنبیه دیگران است که بازدهی باید داشته باشد. در کوه طور نه قومی بود که همچه بازدهی داشته باشد، نه برادری اونجا بود که اخذه بر اصل اخیه باشد، و نه الغای الواح اثر سازنده ای داشت. مطلب بعدی آن است که این اثر اگر چون که با غضب و امثال ذالک همراه بشود، نظیر آیه محل به مرحله بالغه خشم را میرساند، و اگر با شکایت و شکوه و حزن و اینها میخته باشد، مرحله بالغه اندوه را میرساند. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که میگوید انما اشکو و بسنی و بسری الی الله، یا انی اخاف ان یأكله الذئب و انتم عنه غافلون، یا لیحزننی ان تذهبوا به، این نشانه آن است که وجود مبارک یعقوب در فضای حزن و اندوه سخن میگوید و به سر میبرد. لذا وقتی فرمود یا اسفا علی یوسف، اینجا اسف یعنی غضب نیست، نهایت اندوه است. پس اسف اگر با قرائن خاص همراه باشد که در فضای غم گفته شده، نهایت اندوه را میرساند، و اگر در فضای خشم گفته شده نظیر غضبان اسفا، اون نهایت غضب را میرساند. تلیعه اعتراض موسی کریم سلام الله علیه نسبت به بنی اسرائیل بود که من شما را خلیفه خود قرار دادم برای اینکه این نظام را حفظ بکنه به رهبری برادرم. به اسما خلقتمونی، این عقیده را، این نظام را، این فکر را، این مکتب را نتونستید حفظ بکنید، بعد خلیفه بودی. به اسما خلقتمونی من بعدی، یعنی بعد از اینکه من رفتم به ملاقات، شما جانشین خوبی نبود. چرا این تخلف را کردید؟ مگه من دیر کردم؟ اعجلتم امر ربکم، امر رب این بود که من 40 روز مهمان او باشم، من که دیر نکردم. چرا شما شتاب زده این کار کردید؟ برخی از اهل تفسیر نقل کردن که سامری یه نیرنگی بازی کرده است. گفت مگر نان است که موسی کریم گفت 40 روز؟ خب 20 روز که بود، 20 شبم که بود، این میشه 40 وعده و نیامده، پس مرد. بعد از 20 روز این قائله گوساله پرستی را رواج داد. به این نیرنگ که موسی کریم بنا شد بعد از 40 شب به 40 روز بیاید. خب 40 روز یعنی 40 تا 12 ساعت مثلا. 20 تا 12 ساعت گذشت روز، 20 تا 12 ساعت گذشت شب، 20 شب و روز میشه 40 نوبت، و این 40 نوبت شده این نیامد و پس مرد. خب کسی که به دنبال سامری حرکت میکند این فکر هم دارد دیگه که فریب بخورد در این هست. اونایی که اشتبو فی قلوب امور اجدن اصولا محسوس پرستن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن هستن، و ذات اقدس اله در باره این ها مفهمد شهر اون اینا رو شست بشوی مغزی داد. حس خفت قومهو فعطاوهو، اول استخفاف شد، خفیف شد، سبک شد، توهی مغزشون کرد، بعد از اون اطاعت گرفت. یه ملت سبک مغز البته به دنبال دستیسه سامری حرکت میکنه. لذا برخی از مفسرین یه همچه احتمالی رو دادن. البته در حد یک احتمال است، اینو قول نیست که انسان بتواند فرمان رو تکیه بکنه. غرض آن است که این بعد می سازد به بعد بلا فاصله، به بعد معل فاصله. اگر کسی بگوید الا بلا بود بعد از 30 روز بود، اون باید دلیل اقامه کند. اما اگر بگوید مثلا بعد از او، یعنی بعد از 20 روز، خب باز قابل توجیه است، یعنی برای فریب آماده است. که سامری به اونها گفته بود که موسی کریم گفت من بعد از 40 روز میایم، یعنی 40 تا 12 سال. 20 روز گذشت، 20 شبم گذشت و اون نیامد. اینم فریب خوردن. بعد موسی کریم آمد فرمود به این که من 40 شبان روز گفتم و دیرم که نکردم. اعجلتم امر ربکم، قبل از دستور خدا کاری انجام دادید یک، برخلاف وعده الهی رفتار کردید دو. این اولین عکس‌العمل حادی بود که موسی کریم داشت. از اهل تفسیر نظیر قرطبی نقل کردن که او سریع الغضب بود، سریع الکیئم بود، شیئه یعنی رجوع، خائه یعنی رجعه. اگر موسی کریم سریع الغضب بود، سریع الرضا هم بود. و اینو گفتن تلکه به تلکه، یعنی اون سرعت غضب با این سرعت رضا ترمیم می شود. ولی وجود مبارکه هارون سلام الله علیه این طور نبود، رضا می گفتن محبوب تر از موسی کریم بود. البته اونم اثبات نه، برای اینکه ذات اقدس الهی همچی چیز رو در باره موسی کریم و موسی بود و القیت علیکه و حبتا منی. البته وقتی فرعون و آل فرعون و درباریان فرعون موسی را با چشم محبت می دیدن، شاید دیگران هم به طریق اولا و الغیب علیکم محبت هم می دید. و قرآن کریم جریان پیدایش و پرورش خردسالی موسی کریم را ذکر کرد، اما پیدایش و پرورش هارون سلام الله علیه را ذکر نکرد. اونم لابد با یه مشکلاتی، چون فرزند پترکشی اختصاصی به شخص معین که نداشت. اینا هر زنی پتر می دارید او را می کشن، یه زبدهون ابدهان بود. و چون هارون سلام الله علیه برادر ابوینی موسی کریم بود و 3 سال مفتن از او بزرگتر بود، اون مادر چگونه این فرزند را به بار آورد؟ آیا بعد از تولد هارون این حکم و این قانون در مصر اجرا شد که یذبحون ابناءهم؟ اون سال گذشت، سال بعد گذشت، سال سوم وجود مبارک موسی کریم به دنیا آمده. اون سالی که موسی کریم به دنیا می آمد این قانون تصویب شد و اجرا شد. اگر این باشد، خب رشد هارون سلام الله علیه دلیل نمی خواد، اون طور عادی متولد شد و پرورش شد. ولی اگر این سنت سیئه قبل از موسی کریم بود، اون رو باید حل کرد که چگونه هارون به آسانی به دنیا آمده. شاید این سخن کاهن پیشگوی او که می گفت مثلا یک کودکی به دنیا می آید، سالش هم گفته. اگر سالش را گفته باشد، پس کودکانی که قبل از میلاد موسی کریم به دنیا آمدن مشمول یذبحون ابناءهم نبودن، اونا به طور عادی زاد و ولد داشتن. لذا در باره پیدایش و پرورش هارون دیگه محضور نیست. مطلب دیگر این که وجود مبارک موسی کریم برهانی که اقامه کرده بود این بود که خدا آن است که با بندگان حرف بزند. عده‌ای که مستکبرانه زندگی میکنند، طاغیانه به سر میبرند، اگه مختصری از امکانات مادی برخوردار باشند با دیگران سخنی نمیگویند. اما خدا با اینکه ذوالجلال و اکرام است، لب سر عز و کبریا با بندگان حرف میزند. منتها حالا سخن گفتن خدا به یکی از کراهت یا بلا واسطه یا من ورای حجاب یا یرسل رسوله، لکن نسبت بعضی ها در قیامت دارد که اخته و بلات و کلمون، نه اجازه میدهد اونا حرف بزنن، نه با اونا سخن میگوید. اینا که عمری کلام خدا را نبذوه برا ظهورهم، اینا کسانی هم که لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، با اونا سخن نمیگوید. اگر اونها بخوان عذرخواهی هم بکنن، خدا فرمود اخته و بلات و کلمونه، لا یعدن لهم فیعتذرون. یه تبهکار اگر اجازه داشته باشد عذرخواهی بکند، از روانی یه مقدار سبک می شود. در قیامت به ذهکاران مصر اجازه اعتذارم نمیدن لا یعذن و لهم فیعتذرو. پس نه تنها ذات اقدس الا با اون حرف نمیزند لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، بلکه به اونها هم اجازه گفتن نمیدن اخسئوا ولا تکلموا از یک سو لا یعذن و لهم فیعتذرون از سوی دیگر. اما اینکه در مرحله دوم از اعمال غضب الغل الواح، یه سخنی از ابن عباس به دیگران نقل شده است، این الواح به هفت قسمت تقسیم شده بود، شش قسمتش مربوط به تفصیل کل شی بود، قسمت هفتم مربوط به هدایت بود، اون اقسام سته با این الغاء الواح با آسمون ها را فقط یه قسمش مونده. این یه چیزی بسیار بعیدی اثباتش سخت است، گذشته از اینکه قرآن کریم وقتی جریان موسی سلام الله علیه و الواح موسی و تورات موسی را شرح میکند، این توراتی که در دسترس بنی اسرائیل قرار گرفت همون را میگوید که فرقان از تفصیل کل شیء است و مانند آن، نه اینکه تو الواح بود که آمد برخورد کرد دید عده‌ای بت پرست میکنند و بت‌های پرستی را ترویج میکنند، الواح را انداخت و شش تاش به آسمون رفت از بین رفت، یکیش مونده و الغى الواح و اخذ به رأس اخیه یجره الیه. این سر هارون سلام الله علیه را گرفتن، گفتن گاهی برای آن است که با او نجوا بکنند که اسراری که در طور مشاهده کرده است با او در میان بگذارد، و بین اعراب هم این چنین اخذ رأسی رواج داشت، چه این که بین عبری ها هم مثلا رواج داشت. این ناتمام است، بلکه ظاهرش با نکوهش و با اعتراض همراه است، نه اینکه سر او را گرفته میخواد اسرار توی طور را با او در میان بگذارد. منظور از اخذ رأس اخذ شعر رأس است. الان هم اگر موی سر کسی رو بکشن بگن سرش کشیده، اگر آستین کسی رو بکشن بگن دستم رو بکن، دستم رو گرفته. این منظور خود رأس نیست، یعنی موی سرش گرفته کشیده. در بعضی از قسمت ها هم دارد که نظیر سوره مبارکه طه که سر و لحیه او را گرفته است، آیه 94 سوره طه این است که یبن اوم لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، اون موی سرش را گرفته. اینجا هم که دارد اخذ به رأس اخی، منافات ندارد که لحیه را هم گرفته باشد، چون یه وقتی رأس در مقابل لحیه است، سر در مقابل صورت است. یه وقتی میگن در غسل تردیبی سرتون رو بشورید، اینجا که سر در مقابل صورت نیست، اما در وضو میگن سر رو مست بکشید صورت رو غسل کنید، این تقابل تفسیر قاطع شرکت است. اما در غسل تردیبی میگن سرتون رو بشورید، سر دیگه در مقابل صورت نیست، اینجا گاهی سر در مقابل صورت است، نظیر آیه سوره طه گفت لا تأخذ به لحیتی ولا برأسی، گاهی نه مجموع سر صورت است و زیر اخذ بر رأس اخیه یجره الیه. مطلب دیگر این است که تعبیری که قرآن کریم دارد و همچنین دعایی که موسی کریم سلام الله علیه دارد از هارون به عنوان برادر یاد میکند، مکرر موسی کریم از هارون سلام الله علیه ما به عنوان برادر یاد میکند، اینی لا املک الا نفسی و اخی، یعنی اخی هم لا یملک الا نفسه، که از هارون به عنوان برادر یاد میکنه. قرآن هم که میخواد از هارون یاد کند فرمود به این که و اخذ به رأس اخی. موسی کریم سلام الله علیه هم وقتی میخواد دعا کند عرض کند رب اغفر لی و لاخی، اما هارون سلام الله علیه وقتی میخواد ندا کند نمیگوید یا اخی، میگوید یا ابن ام. این نه برای این که اینها برادران امی بودند، گفته اینها برادران ابوینی بودند، لکن نام مادر بردن به دو دلیل انگیزه ایجاد بکند. دلیل اول اینکه اصولا مادر محور رحامت است، اصولا اگر زن نبود ارحامی هم در کار نبود، ارحام را ارحام میگن برای اینکه محور این ارحام اون رحم دیگه، وگرنه اصلاب که نمیگن که صله رحم بکنی، اگر رحم نبود و زهدان مادر نبود رحامتی در کار نبود، ارحامی پدید نمی آمدن. و چون مادر محور وصل و عاطفه و دوستی و مهر است، ارهام از اینجا نشأت میگیرد، سر رحم از اینجا نشأت میگیرد و مانند آن. این که عرض کرد یبن ام برای اینکه عاطفه انگیز است این آهنگ. دوم اینکه شخص موسی کریم سلام الله علیه از مادر به عنوان بهش یاد میکرد، میگفتن خیلی به مادر علاقمند بود، برای اینکه اون مادری که به اوحینا الی ام موسی او داشت دیگران نداشت. اون مادری که تمام این تلاش ها را با وحی الهی انجام داد، وگرنه اگر اون مادر مادر عادی بود خب این کشته میشد دیگه. اون مادر وحیاب جا برای تقدیس دارد. وقتی موسی کریم از مادر یاد میکرد میگفت جنت بهشت است. البته اون مادر بهشت. خب حالا گذشته از این که از جنت و تحت اقدام امهاتکم این است، حالا این گذشته از این که احترام مادر را تفهیم میکند، میفهمد خط مشی مادر در بهشتی شدن فرزند اثر دارد. کدوم بچه بهشتی میشود؟ اون بچه که خط مشی مادرش درست باشد. از جنت و تحت اقدام امه. خب به هر تقدیر فرمود به این که اخذ به رأس اخیه یا جر روح الی. اما هارون سلام الله عرض نکرد یا اخا. موسی هر جا یاد میکند هارون اخی اشتد به عذری در اون مناجات و خواسته هایی که با خدا دارد، رب شهری تدری و یسی بی امری و للعدت میمیسانی یک قولی. و اینجا میرسد که وجعلی وزیرم اهلی هارون اخی اشتد به عذری و اشتد به امری. همه جا از هارون به عنوان اخ برادر یاد میکند، لیکن هارون سلام الله علیه ما از موسی به عنوان یبن ام ای پسر مادر یاد میکنه. اون به همون دو جهتی که یاد شده. قال ابن امه این منصوب است بر این که حرف ندا هست. قال یبن ام ان القوم تضعفونی. در سوره مبارکه طه اونجا گرچه نفرمود به اینکه موسی نسبت به هارون چه کرد، لکن از تضرع هارون برمی آید که موسی با او چه کرد. در سوره مبارکه طه آیه 92 به بعد موسی کریم به هارون سلام الله علیه ما فرمود قال یا هارون ما منعك اذ رأيتهم ولوا الا تتبعني افعصيت امري. دیگه ندارد سرش گرفته، محاسنش گرفته، موی سرش گرفته به طرف خودش کشیده، لکن از تضرع و ندای هارون برمی آید که موسی با او چه کرد. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. اونجا در برخورد موسی با هارون نفرمود موسی با هارون چه کرد، لکن از تضرع هارون برمی آید که موسی با او چه کرد. در اینجا به عکس است. در اینجا یعنی در سوره مبارکه اعراف فرمود موسی به هارون چه کرد و اخذ به رأس اخیه جروه الی. دیگه در ندا و مناجات و تضرع هارون نسبت به موسی سلام الله علیه ما اون جمله را که لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی دیگه نقل نکرد. خب پس تفاوت سوره اعراف و طه این است که در سوره اعراف فرمود موسی با هارون چه کرد، لکن در تضرع و درخواستی که هارون از موسی دارد اون صحنه دیگه بازگو نکرد. ولی در سوره مبارکه طه نفرمود موسی با هارون چه کرد، لکن از درخواست هارون برمی آید که موسی با او چه کرد. به هر تقدیر در آیه محل بحث سوره اعراف فرمود که هارون سلام الله علیه و موسی علیه السلام گفت قال ابن ام ان القوم تضعفونی، یعنی من ضعیف تلقی کردم و کادوا یقتلوننی، نه اینکه من نگفته باشم. خب اگر وجود مبارک هارون ساکت بود و تماشاچی بود که استضعاف معنا نداشت، جعله ضعیفا معنا نداشت و مبادرت به مقدمات قتل او معنا نداشت و میشه مبارزه کرده، نهی از منکر کرده، گفته تا به مرحله آخر رسیده. سر شخصی که فرمود ممکن بود منو بکشم و من خلیفه تو بودم، باید در قیامتون حفظ میکرده. دوم این که اگر من وارد عمل میشدم حالا کشتر من هیچ، این تفرقه رو چکار میکردیم؟ بالاخره اگر من از پادر میآوردم یه ده به حمایت من، یه دم به حمایت اون اجل، یه اختلاف داخلی بود شد صابری هم از یه طرف میکشید این رو. که اون بحثی دیگر است که هارون عرض کرد من میترسم اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، تو عامل تفرقه شدی. بالاخره یه ملت متفرق به جان هم میفتن و کسی از اونا نمیمونه، اما یه ملت کافر بالاخره به جان خود هم نمیفتن، یه زندگی مسالمت آمیزی دارن. نه بالاخره این یک دست بودن، یک دست کافره به استثنای اون قومی که یهدون بالحق و به یعدلون، بعد مساکره میاد حل میکنه. فرمود به این که ان القوم تضعفونی، من مقاومت کردم اونا ضعیف یک، و تنها مقاومت های زبانی و امثال اون نبود، تنها استضعاف نبود، خطر قتل در پیش بود. دو و کادو یقتلوننی، در جای دیگر هم اون نکته سوم رو بازگو کرد که اینی خشیتو انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، سه عامل ذکر کرد. فلا تشمت بیر اعضا که منو ببخش. والحمدلله.